آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا من وراءه فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم.
آرام آرام آفتاب که عمود میتابد انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک مناره های از آن.
لحظه لحظه با شکوه تماشاست، تماشای به ظهور رسیدن وعده الهی برای از آن گویان.
عذاب عمومی بشه. عذاب بگم فرمود صدای عذاب که بلند میشه شیطان فرار میکنه، بیاد شیطان رو نابود کنی، کمر شیطان رو بشکنی.
انشالله عزیزانی که نماز میخونن عجله نکنن، اذان و اقامه آدم رو آماده میکنه، همش هم ذکر خداست، الله اکبر، لا اله الا الله، شهادتینه. میفرماد کسی که اذان بگه یک صف از ملائکه پشت سرش اقتدا میکنن، اگر اقامه بگه دو صف از ملائکه. روایت جالبی داریم، المؤمن وحده جماعه.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است. بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
با اعلام از آن ظهر به وقت شرعی کابل، شما را به دادار هستی می سپاریم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا
قبول بشه اطاعت و عبادات شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
حملات هوایی پاکستان و مناطقی در جنوب شرق افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان: تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. سفیر چین در کابل: موضع بین المللی پکن تعامل با حکومت طالبان است. و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از کودک کشی تا بمباردمان مراکز درمانی. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. قبول باشه طاعات و عباداتتون در ماه مبارک رمضان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. ارتش پاکستان صبح امروز مناطقی از ولایات پکتیکا، پکتیا و خوست را هدف حملات گسترده راکتی قرار داد. این حملات حوالی ساعت 3 صبح در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، مناطقی از پکتیا و ولسوالی اسپری ولایت خوست روی داده است. بنابر اعلام منابع خبری، هدف از این حملات هوایی پایگاه‌های گروه تحریک طالبان پاکستان بوده است. در حملات صبح امروز پاکستان 5 عضو خانواده یکی از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان به نام عبدالله شاه در بروسوالی برمل پکتیکا جان باختند. قربانیان این رویداد شامل 2 زن، 2 کودک و 1 مرد هستند. هرچند گفته می‌شود که عبدالله شاه فرمانده TTP هنگام حمله در خانه خود نبوده است. حکومت طالبان و دولت اسلام‌آباد تاکنون در مورد این حملات اظهار نظر نکردند. حملات پاکستان در شرایطی صورت گرفته که ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد حداقل 7 عضو نیروهای امنیتی این کشور در حملات انتحاری در وزیرستان شمالی و 2 صاحب منصب پاکستانی نیز در درگیری با اعضای TTP کشته شدند. موضوع فعالیت‌های گروه تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان و تهدید امنیتی این گروه برای پاکستان ماهاست به عاملی برای ایجاد تنش در روابط دو کشور تبدیل شده است. هرچند طالبان افغانستان بارها این موضوع را رد و تأکید کردند، هیچ تهدیدی از خاک این کشور علیه کشورهای همسایه و منطقه وجود ندارد. سخنگوی حکومت طالبان گفته‌های نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را درباره حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور رد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان اظهارات تازه نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان مبنی بر حضور اعضای تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید حکومت طالبان اجازه نمیدهد که خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها و شمول پاکستان استفاده شود.
حضور گروه های خودسر بیرونی را در افغانستان ما رد میکنیم و اجازه برای فعالیتشان نیست در خاک افغانستان. در این راستا تلاش های نهایی خود را کرده ایم و انجام میکنیم، ولی یک چیز باید ما بپذیریم که افغانستان با پاکستان یک خط بسیار مشترک بسیار درازی داره و اونجا ساحات ناهموار هم هست که کوه است، جنگلات است و ساحاتی که شاید کنترل نداشته باشه.
این در حالی است که آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که تحریک طالبان پاکستان 5 تا 6 هزار شبه نظامی در کادر خود دارد که در افغانستان پناه گرفتند و افزوده حکومت طالبان نمیتواند مصارف روزانه این تعداد زیادی از مردم را بپردازد و گفته پاکستان شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد TTP از طریق نمایندگان افغانستان از هند پول می‌گیرد. سرور نیازی آگاه مسائل امنیتی در این باره می‌گوید.
حضور طالبان پاکستانی در افغانستان یک بهانه است برای پاکستانی‌ها پاکستانی ها اصلا در صدد ازی هستند که افغانستان در انزوا باشه و هیچ وقت صاحب صلح و ترقی و پیشرفت نباشه و همیشه منافع خود را در بحران در افغانستان جستجو میکنه و بحران در افغانستان را به نفع خود میدانه تا اینا آب را گلالود بسازن با بهانه های مختلف و به نفع خود به اصطلاح ماهی بگیرن.
این مقام پاکستانی همچنان گفته است اگر خانواده های تی تی پی را هم در نظر بگیریم تعداد آنها به 70,000 نفر میرسد. با این همه با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، حکومت طالبان امیدوار است که روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابد و مشکلات کنونی از راه گفتگو حل گردد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سفیر چین در افغانستان گفته است که دولت بیجینگ ضمن حمایت از توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان در نشست‌های بین‌المللی بر تعامل با حکومت کنونی این کشور تاکید می‌کند. قریشی خبرنگار دیگر ما مستقر در کابل و جزئیات بیشتر.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با ژاوشینگ سفیر چین در کابل پایتخت افغانستان دیدار کرد. در این دیدار سفیر چین بر توسعه مناسبات افغانستان و چین تاکید ورزیده، گفت کشورش از توسعه سیاسی و اقتصادی افغانستان حمایت میکند و در جریان 6 ماه ماموریتش تلاش کرده است تا روابط افغانستان و چین تقویت بیشتر یابد. در اعلامیه‌ای که دفتر سیاسی معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان و رادیو دری فرستاده آمده است که سفیر چین اضافه کرد چین در امور داخلی افغانستان مداخله نمی‌کند و در نشست‌های بین‌المللی تأکید کرده است که باید با حکومت کنونی افغانستان تعامل صورت بگیرد. سفیر چین با اشاره به پیشرفت‌های موجود در افغانستان گفت که چین می‌خواهد برای جوانان افغان به شمول بخش صحت در بسیاری از بخش‌ها بورسیه‌های تحصیلی را فراهم نماید. نامبرد افزود در بخش مس عینک پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته و سرمایه‌گذاران چین به شمول پروسس و صادرات جلغوزه در بخش‌های مختلف نتایج خوبی را در قبال داشته است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء در این دیدار ضمن آن که از موقف مثبت چین در نشست دوحه و سایر نشست‌ها در رابطه با افغانستان تشکر کرد، گفت امارت اسلامی در راستای توسعه مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف با چین متعهد است. موصوف رای واخان را من حیث تحول خوب در مناسبات دو کشور یاد کرد و گفت که با تکمیل شدن آن در داد و ستد اقتصادی و تجارتی افزایش قابل ملاحظه خواهد آمد. معاون سیاسی ریاست الوزراء خواستار سرمایه گذاری چین در زیربناها، شاهراها، خط آهن و سایر پروژه های مهم و بزرگ گردید و گفت امارت اسلامی به اساس سیاست خارجی اقتصاد محور خیش می خواهد که در سطح منطقه تعاملات اقتصادی و سیاسیش را با تمام کشورها توسعه دهد تا سبب تقویت اقتصادی، ثبات و توسعه افغانستان و منطقه گردد. مولوی عبدالکبیر از چین با عنوان همسایه و کشور دوست افغانستان یاد کرد و گفت امارت اسلامی خواستار روابط خوب با چین واحد است و از ابتکار یک راه و یک کمربند چین حمایت می کند. وی با اشاره به پذیرش سفیر امارت اسلامی در چین گفت سایر کشورها نیز این راه را باید تعقیب نمایند. موصوف اضافه کرد که امارت اسلامی می خواهد با کشورهای منطقه تفاهم گسترده سیاسی و توسعه همکاری داشته باشد و می خواهد در تطبیق پروژه‌های بزرگ نقش بازی کند. معاون سیاسی ریاست الوزراء اضافه نمود همسایگان افغانستان اطمینان داشته باشند که امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها گردد. معاون سیاسی گفت که امارت اسلامی آرزومند است که در نشست آینده شانگهای دعوت گردد و در کنفرانس متذکره من حیث عضو ناظر حضور داشته باشد و چین من حیث قدرت اقتصادی تجارب خیش را با منظور تقویت اقتصاد با افغانستان شریک سازد. گفته نیست که روابط چین و حکومت طالبان دوستانه و در حال گسترش تعریف می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
الفت آهنگ، خواننده مشهور و استاد موسیقی افغانستانی، در غربت کانادا و در سن 69 سالگی چشم از جهان فرو بست. قیس الفت، پسر الفت آهنگ، گفته است که پدرش شب گذشته در کانادا پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشته است. استاد الفت آهنگ که متولد کابل بود از سالها قبل به کانادا مهاجرت کرد. او موسیقی را از پدرش استاد سراهنگ آموخت و پس از آن در هند به مدت 12 سال موسیقی را نزد استادان منور علی خان و آمرناد خان فرا گرفت. زنده یاد الفت آهنگ که به زبانهای پشتو و فارسی آواز می خواند، در چندین دهه فعالیت هنری بیش از 600 اثر موسیقی از خود به جا گذاشته است. حکومت پیشین افغانستان در سال 1398 به پاس فعالیت‌های هنری الفت آهنگ به او نشان میر مسجدی خان اهدا کرد. رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات وحشیانه خود در بارکه غزه، علاوه بر بمباردمان مراکز درمانی، 9 فلسطینی را نیز به شهادت رساند. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 و برای جبران شکست ترمیم ناپذیر خود در پی عملیات طوفان الاقصا، مناطق مختلف بارکه غزه را بمباردمان میکند که در اثر این حملات تا کنون بیش از 31 هزار نفر که اغلب از زنان و کودکان هستند به شهادت رسیدند. در ادامه حملات رژیم صهیونیستی و در حمله هوای این رژیم به منزل در منطقه الحساینه در اردوگاه النصیرات واقع در مرکز بارکه غزه، 9 نفر به شهادت رسیدند و شماری هم زخمی شدند. وزارت ساتومه غزه نیز روز گذشته در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته 9 جنایت جدید در مناطق مختلف بارکه غزه انجام داده که به شهادت 92 نفر و زخمی شدن 130 نفر دیگر منجر شده است. رژیم صهیونیستی در حمله به مراکز درمانی و زیرساخت‌های بهداشتی خود نیز خوی وحشیگری خود را به خوبی نشان داده. در همین راستا نظامیان صهیونیست صبح امروز به شفاخانه اشفا در غزه حمله کرده و علاوه بر شهادت جمعی از فلسطینیان، صدها آواره بیمار، خبرنگار و کادر طبی و درمانی در داخل این شفاخانه را محاصره کردند. وزارت ساتومه غزه هم در واکنش به یورش نظامیان صهیونیست به این شفاخانه، این جنایت را غیر انسانی و نقض آشکار قوانین بین المللی اعلام و مخالفت و مقابله جامعه بین المللی با جنایات رژیم صهیونیستی و همچنین حضور فوری نهادهای بین المللی برای محافظت از غیر نظامیان را خواستار شد. از سوی دیگر مبارزان کندک های القسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، هم مسئول محاصره و حمله به شفاخانه اشفا در شهر غزه را به هلاکت رساندند. رزمندگان مقاومت در دیگر کشورها در راستای حمایت‌های خود از مردم مظلوم و مقتدر غزه روزانه مواضع رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار می‌دهند. حزب الله لبنان پایگاه از سماقه در بلندی‌های کفر شوبا را با موشک هدف قرار داد. نیروهای مقاومت اسلامی لبنان نیز تعدادی از موترهای دشمن صهیونیستی را هنگام ورود به پایگاه المالکیه و همچنین مواضع نظامی آنان واقع در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند. شبکه الجزیره قطر هم در گزارش اعلام کرد مقاومت اسلامی عراق پایگاه هوایی پالم خایم در رژیم صهیونیستی را هدف حملات پهبادی قرار داده است. مردم کشورهای مختلف هم بار دیگر با برگزاری تظاهرات و تجمعهای مختلف حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. حامیان فلسطین در شهر پاریس پایتخت فرانسه با برپایی تظاهرات، توقف فوری جنگ رژیم نسل کش صهیونیستی علیه فلسطینیان در بارکه غزه و آتش بس فوری در این منطقه را خواستار شدند. در تظاهرات حامیان فلسطین در شهر پاریس، معترضان دولت فرانسه را به دست داشتن در جنایات رژیم نسل کش صهیونیستی ضد فلسطینیان متهم کردند و از دولت فرانسه توقف صادرات نظامی این کشور به رژیم نسل کش صهیونیستی و خودداری از وارد کردن تولیدات این رژیم اشغالگر به فرانسه را درخواست کردند. دانش آموزان و دانشجویان حامی فلسطین در شهر ملبورن استرالیا نیز با برپایی تجمع شعار فلسطین باید آزاد شود، مبارزه در راه فلسطین ادامه دارد سر دادند. حامیان فلسطین در شهر تورنتو کانادا نیز با برپایی تظاهرات مقابل محل جمع‌آوری کمک‌های مالی جاستین ترودو صدر اعظم کانادا، او را به حمایت از جنایات رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطین متهم کردند و خواستار آتش‌بس فوری در باره‌ی غزه شدند. حامیان فلسطین در سئول پایتخت کره جنوبی هم با تجمع مقابل سفارت آمریکا توقف جنگ رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باره‌ی غزه را خواستار شدند و سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به کره جنوبی را محکوم کردند. شهروندان سویدنی نیز با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. پس از شمارش 99% آرای انتخابات روسیه، ولادیمیر پوتین با کسب 87% آرا پیروزی خود را در این انتخابات قطعی کرد. مرکز پژوهش افکار عمومی روسیه وابسته به کرملین شامگاه یکشنبه و با پایان انتخابات ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین با 87.8% آرا صدرنشین نامزدهای ریاست جمهوری روسیه است. بدین ترتیب پوتین 71 ساله که طی 25 سال گذشته قدرت را در دست داشته برای 6 سال دیگر بر پست ریاست جمهوری روسیه خواهد نشست و عنوان طولانی ترین رهبر روسیه طی 200 سال گذشته را خواهد داشت. ولادیمیر پوتین پس از اعلام نتایج اولیه شمارش آرا و پیشتازی قاطع در انتخابات ریاست جمهوری این کشور با بیان اینکه رأی‌گیری الکترونیکی در روسیه برخلاف رأی‌گیری از طریق پست در آمریکا شفاف و عینی بود گفت که غرب وارد جنگ مسلحانه با روسیه شده و طبیعی است که از نتایج انتخابات انتقاد و برای خدشه‌دار کردن آن تلاش کند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تاکید کرد نمی‌توان در دموکراسی روسیه شک کرد. این در حالی است که امریکا از دستگاه قضایی برای تأثیر بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه استفاده می‌کند. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که در اعتراض به اقدامات سرویس مخفی امریکا در خلال انتخابات ریاست جمهوری روسیه یادداشت دیپلماتیک به واشنگتن می‌فرستد. خبرگزاری تاس به نقل از آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن نیز نوشت که افسران سرویس مخفی آمریکا ورودی سفارت روسیه را مسدود کرده و موانعی برای شهروندان روس که برای رأی دادن آمده بودند ایجاد کردند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه دیروز به پایان رسید و بنابر اعلام مرکز پژوهش افکار عمومی روسیه 75% از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. حملات هوایی پاکستان به مناطق در جنوب شرق افغانستان. سخنگوی حکومت طالبان: تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور ندارد. سفیر چین در کابل: موضع بین المللی پکن تعامل با حکومت طالبان است. و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از کودک کشی تا بمباردمان مراکز درمانی. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها و گزارش همکار ما خانم سلطانی شنیدید، سخنگوی حکومت طالبان گفته های نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را درباره حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور رد کرد. در همین رابطه گفتگوی انجام دادیم با عبدالرحیم دورانی از آگاهان مسائل شبه قاره و پاکستان که دعوت میکنم بشنوید.
جناب آقای دکتر عبدالرحیم دورانی از کارشناسان مسائل شبه قاره، به تازگی آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته های نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان را درباره حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان در این کشور رد کرده و گفته که حکومت سرپرست اجازه نمیده که خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها به شمول پاکستان به کار گرفته شود. آقای دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اخیراً ادعا کرده که 5 تا 6 هزار عضو تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. با توجه به اینکه خب از مدت‌ها قبل صحبت‌های بین مقامات افغانستان و پاکستان در همین رابطه رد و بدل شده، نظر شما چی هست؟ آیا فکر می‌کنید که هنوزم اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به این وسعتی که آقای آصف علی دورانی گفته حضور دارن یا خیر؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این خبر منم شنیدم، نگاه کردم و آقای آصف علی دورانی البته به نظر من سخنانش یه خورده مبالغه آمیز هست. ببینید، قبل از انتخابات در پاکستان این که حملات در داخل پاکستان افزایش یافته بود و روابط دو کشور افغانستان و پاکستان تیره تر شده بود، این انتظار می رفت که بعد از آمدن دولت جدید این وضعیت به یک ثبات نسبی برسه و این اتهامات دو طرفه کاهش بیابد. ولی متاسفانه ما می بینیم که با آمدن آقای شهباز شریف در مقام نخست وزیری، نخستین نطق ایشان ما می‌بینیم که از طالبان می‌خواد که نیروهای تی تی پی را در کشور خود کنترل کنند و آنها اجازه ندهند و حرفای خیلی سختی درباره امنیت پاکستان می‌زند که ما به هر شکل و به هر صورت این پر را خواهیم کرد و جلوی آنها را خواهیم گرفت. در مقابل خب آقای ذبیح الله مجاهد در آن زمان هم گفت که یه سری خواسته‌هایی از دولت پاکستان مطرح کرد که یکی از آنها همین مسئله مهاجرین بود و توسعه تجارت بین دو کشور و کاهش این تنش‌ها بود و این انتظار می رفت که خوب دولت طرف دولت پاکستان یک موزه منعطف‌تر و نرمتر دیده بشود، ولی بعد هم ما می بینیم که آقای آصف علی دورانی موزه قبلی پاکستان را تکرار کرده است. بنابراین من فکر می کنم که این مسئله به این راحتی حل نخواهد شد، به ویژه این که الان حکومتی که در پاکستان به قدرت رسیده است، هم حکومت هم ریاست جمهوری و هم قدرت های پشت پرده تقریبا در یک پیج هستند، یعنی همه همسو و هماهنگ هستند و من فکر می کنم که این خواسته ها از دولت افغانستان و طالبان بیشتر خواهد شد که جلوی تی تی پی را بگیرد و نگذارد که نیروهای آنها بیان پاکستان و خرابکاری انجام میدهند. این در حالی است که خب دولت افغانستان همیشه این ادعا را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگه استفاده کنند.
جناب آقای دورانی، آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در حال حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان رد میکنه که ما چندی پیش شاهد میانجیگری حکومت طالبان در مذاکرات پاکستان و اعضای تی تی پی بودیم. خب این یعنی که ممکنه که برخی از اعضای طالبان پاکستانی در افغانستان حضور داشته باشند. نظر شما چی است؟
بله، این یک واقعیت است که خب طالبان که الان در افغانستان حاکم هستند، در گذشته در خود پاکستان حضور داشتند و قدرت هایی که در پاکستان هستن، استیبلشمنت و ارتش از آنها حمایت می کردن و با حمایت آنها و طالبان پاکستانی اینها به قدرت رسیدن و این واقعیت نمیشه فراموش کرد. خب طالبان پاکستان هم در بین آنها حضور دارن و در کنار طالبان پاکستان هستن و حملات اخیر هم این مسئله را خوب ثابت کرده است و خود این میانجیگیری، حرفای میانجیگری و رفتن مولانا فضل الرحمن به افغانستان برای میانجیگیری، همه اینها شاهد بر این است که در خاک افغانستان نیروهای تی تی پی تحریک طالبان حضور دارند و به همین خاطر پاکستان هر از گاهی از آنها میخواد که طالبان میخواد که جلوی آنها را بگیرد. بنابراین به نظر من این حضور وجود دارد ولی فکر نکنم به آن شدتی باشه که آقای آصف دورانی گفته است، یا این که از طرف خود طالبان، یعنی خود طالبان افغانستان قابل کنترل نباشند. بنابراین فکر میکنم اگر طالبان میخوان وجهه خود را در آینده در ساحه بین المللی بهتر کنند و جهانیان بتوانند با آنها روابط خود را ادامه بدهند، چنانچه در همین اواخر خوب دفتر یوناما هم برای یک سال تمدید شد در افغانستان. آنها وظیفه دارند که جلوی هر گونه تحرکاتی که علیه کشورهای همسایه انجام می شود جلوی آنها را بگیرند و افرادی که در داخل افغانستان حضور دارند و به کشورهای دیگر می روند برای حمله جلوی آنها را بگیرند.
آقای دورانی، به نظر شما میشه رقم گفت که طالبان افغانستان از تی تی پی به عنوان یک برگ برنده در برابر پاکستان استفاده میکنه؟
و ببینید، هم خود طالبان و هم پاکستان یک سری فاکتورهای در دست دارن که همیشه علیه یک دیگر از آنها استفاده کردن. مثلا خود پاکستان از فاکتور اخراج مهاجرین همیشه برای زیر فشار قرار دادن دولت افغانستان، دولت های افغانستان حتی و خود طالبان استفاده می کنند. در مقابل خوب طالبان افغانستان هم یک سری فاکتورهایی را دارند که از آنها نه تنها علیه همسایان بلکه علیه جهانیان هم استفاده می کنند. از جمله همین نیروهای تحریک طالبان پاکستان که در داخل افغانستان حضور دارند یا سایر مسائل از جمله حقوق زنان یا حقوق بشر. خب میشه گفت، یعنی به نظر من این حرف منطقی تره که بگیم خود طالبان هم از این افراد علیه پاکستان و علیه کشورهای دیگر در مواقع مختلف هم استفاده کردن و هم میکنن.
خب با توجه به انتخاباتی که اخیرا در پاکستان برگزار شد و هم صدر اعظم یا نخست وزیر و هم رئیس جمهور انتخاب شدن و روابط پرتنشی که قبلا ما داشتیم بین افغانستان و پاکستان، با آمدن این چهره ها به نظر شما در آینده این روابط چگونه رقم خواهد خورد؟
به نظر من یک تغییر و تحول خاصی در این روابط ایجاد نخواهد شد، چون خود انتخابات پاکستان هم بحرانی بوده و دولتی هم که به وجود آمده است یک دولت شکننده و خب یه دولت بحرانی و دولتی است که احزاب داخل از جمله تحریک انصاف هم بر آنها اعتراض دارند و داخل پاکستان با یک سری جنجال‌های مواجه است. در این صورت من فکر نمی کنم که دولت شهباز شریف بتواند یک راهکرد و رویکرد مثبت و سازنده بتواند در مقابل افغانستان بگیرد و سیاست همان سیاست پشت پرده خواهد بود. و دیگر این که قدرت هایی که در پشت پرده هستند در پاکستان، آنها هم برای این که خب یه سری سیاست هایی آنها داشتن که مهره های مورد نظر خود را به قدرت رساندن و خود انتخابات پاکستان شفاف نبوده و همه اعتراض دارن که این دولتی که به وجود اومده خب یک دولتی مورد قبول همه نیست. بنابراین من فکر میکنم که در آینده هم در پاکستان بحران قانونی و هم اقتصادی و هم خارجی ادامه خواهد داشت و فکر نمیکنم به این زودی شاهد یک حرکت مثبت و یک سیاست سازنده از طرف پاکستان در برابر افغانستان باشیم، هم در رابطه با مهاجرین هم در رابطه با سایر مسائل.
دکتر عبدالرحیم دورانی بود از کارشناسان پاکستانی مسائل شبه قاره و افغانستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو،
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش من و این هوا تا کجا می برم.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافیزی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی و مدت 15 دقیقه همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست.
به نام خدای بخشنده و مهربان و سلام خدمت شما عزیزان شنونده، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. عزیزان، بعد از بیان اصول کلی نحوه معاشرت در روابط اجتماعی، نوبت به نحوه تعامل انسان در گروه های مختلف اجتماعی مثل خانواده، اقوام، دوستان و یا محیط کار و تحصیل می رسد. با توجه به اهمیت روابط خانوادگی، از امروز با موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام می پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، خانواده از نگاه جامعه شناسان نخستین و مهمترین نهاد اجتماع است و همین دلیل چگونگی ارتباطات و روابط اعضای خانواده با یکدیگر در حقیقت پایه‌های شخصیتی و الگوهای رفتاری انسان را شکل می‌دهد. هرچند در دوران مدرن متأثر از ارزش‌های مدرنیسم و پست مدرنیسم، گونه‌های متعددی از خانواده مثل خانواده‌های بدون فرزند، خانواده تک والدینی، خانواده تک جنسیتی و حتی همخانگی پدید آمده است. اما روشن است که وجود چنین خانواده‌های به معنای درستی و ارزشمندی آنها نیست. اینها در حقیقت پیامد ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و فرهنگ لذت‌گرای لجام گسیخته آن است. هرچند برخی از نویسندگان و دلباختگان این فرهنگ سعی می‌کنند با توجیه و تفسیر این نوع رفتارها و خانواده‌ها بپردازند، اما بسیاری از آگاهان در همان جامعه تشکیل این خانواده‌ها را خطر بزرگ برای بقای تمدن غرب می‌دانند. دوستان عزیز، امروزه بحران هویت خانواده یکی از چالش‌های پیشروی جوامی است. افزایش اختلافات خانوادگی، بالا رفتن آمار طلاق، زیاد شدن فرزندان بی سرپرست و رشد بزهکاری نشان دهنده مشکلات اساسی در جوامع امروزی است. واقعیت این است که دوری از اخلاقیات و بی‌توجهی به ارزش‌ها اجتماع بشری را با تهدیدات جدی مواجه ساخته است و در این میان خانواده در معرض هجوم بیشترین آسیب‌ها قرار دارد. به دلیل بروز این اختلالات، امروزه موضوع خانواده مورد توجه اندیشمندان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است تا بر راه‌های برای خروج از این چالش‌ها دست یابند. همه این مشکلات و معضلات نشان می‌دهد که خانواده‌ها نیازمند راهکارهای تربیتی و روانشناختی مناسب برای رویارویی با پیچیدگی‌های زندگی هستند. عزیزان، عده‌ای از صاحب نظران بر این عقیده‌اند تا زمانی که بشر زندگی را در پرتو علم ناقص خود و بدون تکیه بر ایمان و اخلاق دنبال می‌کند و به نام ترقی از فرهنگ و ارزش‌های دینی فاصله می‌گیرد، نمی‌تواند فرشته عشق و خوشبختی را به کانون خانواده برگرداند. بدیهی است تا وقتی که بشریت تفاوت‌های طبیعی میان زن و مرد را نادیده انگارد، در احقاق حقوق زن و مرد دچار کجروی و انحراف خواهد شد، چرا که عدم شناخت نیازهای فطری و حقیقی زنان و مردان خانواده را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند. چنانکه بسیاری از نابسامانی‌های موجود در عصر جدید حاصل تغییر نادرست نقش‌ها و تقسیم غیرمنطقی وظایف میان مردان و زنان است. خوبان همراه، خانواده به دلیل کارکردهای بسیار حیاتی و سرنوشت‌سازی که در زندگی بشر دارد، همواره مورد توجه ادیان و مذاهب الهی و مکاتب گوناگون فکری بوده است. یکی از مناسب‌ترین فضاها برای تأمین نیازهای مادی و معنوی بشر، خانواده است که بهترین بستر را برای آرامش روانی اعضا فراهم می‌کند. تشکیل خانواده در اسلام از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک به شمار می رود، اما اسلام به منظور سالم سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه به سلامت کانون خانواده دارد. خانواده مهمترین نهاد است که در آن باورها و اعتقادات دینی، ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی از نسل به نسل منتقل می شود. از طریق خانواده است که کودکان چگونگی معاشرت و روابط اجتماعی با دیگران را می‌آموزند و راه و رسم زندگی، اخلاق و آداب و رسوم اجتماعی را فرا می‌گیرند. از این رو اسلام برای حفظ موجودیت، قداست و ارزش خانواده اهمیت ویژه‌ای قائل است. به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: در اسلام هیچ بنای محبوب‌تر از ازدواج مردان و زنان به همسر نهاده نشده است. زندگی در بهترین شکل خود در قالب خانواده معنا می‌یابد. زن و مرد به عنوان جلوه‌های از آفرینش خالق یکتا پای در دنیا گذاشتند تا در کنار هم به زندگی معنا ببخشند. آرامش، ارمغان این همزیستی مقدس و مودت‌آمیز است تا انسان در سایه آن بتواند جاده کمال و رشد را بپیماید. به همین دلیل خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه روم آیه 21 یکی از اهداف آفرینش زن و مرد و ازدواج آنها را رسیدن به آرامش و تحقق مودت و رحمت می داند. از همین روز که بشر از ابتدای ترین روزهای حضورش در عالم خاک و پیدایش نخستین رایحه پیوند در عرصه حیات و خوبی دریافت که پویندگی و بالندگیش از حریم امن به نام خانواده آغاز می شود. حبوط حضرت آدم علیه السلام به همراه همسرش حوا و زمین به عنوان اولین خانواده دلیل گویا برای این موضوع است که بشر همواره نیازمند مونس و یاور در زندگی است تا در سایه همدلی با او و قله کمال راه یابد. بشر از آغاز آفرینش به مقتضای فطرت خیش دریافت که قوام زندگی، بقای نسل، تکامل حیات معنوی و امنیت روانی و جسمی او مرهون کانون خانواده است. کانونی که در آن خاطره دامان پرمهر مادر و گرمی آغوش پدر برای انسان لذت آفرین است. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه نوبت میرسد و صحبت‌های خوب و مفید کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی با هم میشنویم.
دو سه تا آیه بخوانم که اهمیت به خانواده در اسلام چقدر مهم. ببینید قرآن میفرماید وقتی مردای مؤمن وارد بهشت میشن، اول چیزی که میپرسن سراغ خانواده‌شون رو میگیرن، میگن همسر ما کو، بچه های ما کو، شاید پدر مادر ما کو. بهشون میگن که خب شما بهشتی شدید، اونا رتبه شون از شما پایین تر بود، نمیشد بیاد بهشت، یا لااقل این درجه ای که شما هستید نمیشد بیان، یا هنوز اونا گیرن تو صحرای محشر. آدم مؤمن تو روایت دارد تو بهشت میگه خدایا من تو دنیا برای اینا میدویدم. واقعا اینطوره دیگه، ما الان میدویم یا برای بچه میدویم یا برای زن میدویم یا برای پدر مادر میدویم، خودمون نمیخوریم اولاد بخوره، خودمون نمیخوابیم اولاد بخوابه. خدایا من اینجا همینطورم، من اینجا بالاخره نمیتونم بدون اینا. در روایت دارد آیم در آیشو میخونم، که خدا میفرماید خب اینا رو ملحق کنید بهش، اینا رو هم بیارید. با اینکه رتبه اونا پایین تره، مثلا اگر مادر نمره 18 از اونا 12 11، از اینا کم نمی کنن، از این پدر کم نمی کنن، اینا لطف خداست، رحمت خداست. میگه اینا ازش کم نکنید. حالا من آیهشو بخونم ببینید، آیه سوره تور آیه 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان. البته این احسی که گفتم راجب زن و بچه کافر نیست، کافر که فایده نداره، مثلا زن نوح رو نمیتونن بهش ملحق کنن، پسر نوح رو نمیشه، عموی حضرت ابراهیم رو نمیشه، نه زن این. حالا مثلا این پدر نمره ایمانیش 18 بوده 19 بوده، زن و بچهش 11 12، مثبتن ولی تک هم نیستن، منفی هم نیستن. والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان، خانوادهش هم اگر مؤمن باشن منتها نیومدن بهشت، الحق نابهم ذریتهم، ذریهشون رو بهشون ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شی، چیزی از این آقا کم نمیکنیم، نمیگیم تو یه درجه برو پایین که اونا بیان پیش تو، نه، تو همون هر ستاره ای که اون داره، 4 ستاره است 5 ستاره است هر چی هست، اونا رو هم بهش ملحق میکنیم. ببینید نگرانی رو خانواده حتی تو بهشت هم هست. لذا قرآن میفرماید بهشتیا وقتی دور هم میشینن از هم میپرسن، میگن خب شما حالا بلا تشبیه دیدید تو زندان، مثلا زندانیا دور هم که میشینن، خب شما چه کار کردی؟ من آدم کشتم. خب شما، من سرقت کردم. شما، من قاچاق کردم. شما، میگن دیگه برای هم تعریف میکنن. روز قیامت هم جهنمیا به هم تعریف میکنن، هم بهشتیا.
دوستان عزیز، اعضا و ارکان تشکیل دهنده نهاد یا سیستم خانواده در اسلام عبارتند از زن و مرد که بر اساس سنت اسلام و عقد یکدیگر درآمدند و فرزندان با عنوان ارکان تکمیلی محسوب می شوند. طبیعتاً اگر بخواهیم شناخت عمیق از روابط خانوادگی داشته باشیم، لازم است ارکان و اعضای آن و همچنین نحوه تعاملات آنها با یکدیگر را به درستی بشناسیم. سبک ارتباطات خانوادگی اسلامی متأثر از شناخت وظایف و مسئولیت‌ها و جایگاه هر یک از ارکان سازنده خانواده است. باید بدانیم که رفتار هر یک از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در رفتار یکی از اعضا می‌تواند عملکرد کل سیستم را مختل کند. کارآمد خانواده معلول و محصول کارآمد تک تک اعضای آن است. به همین دلیل شناخت وظایف اخلاقی هر یک از اعضای خانواده و عملکرد درست هر کدام از آنها می تواند این بنای محکم و محبوب الهی را در راستای تکامل و سعادت دنیوی و اخروی انسان قرار دهد. امروزه بشر در سایه علم و تجربه به این حقیقت رسیده است که پایه‌های شخصیت هر انسان را وراثت، تربیت و فرهنگ تشکیل می دهد و سعادت هر جامعه در گرو سلامت کانون خانواده است. عضو خانواده بودن یعنی در نوع ارتباط عاطفی سهیم شدن و یک گروه اجتماعی تعلق داشتن و با زندگی در محیط خاص عادت کردن. خانواده از این نظر اهمیت دارد که محل انتقال و تبادل سنت‌ها، باورها و انواع شناخت هاست. از شیوه غذا خوردن گرفته تا موضع‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، همه می‌تواند در کانون خانواده شکل گیرد. خانواده میراث فرهنگی آماده و تجربه شده ای را از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده منتقل می‌کند. از این رو خانواده از جمله نهادهای بسیار تأثیرگذار در عرصه حیات اجتماعی انسان هاست. دوستان همراه، مفهوم خانواده در جوامع مختلف و در طول دوره‌های زندگی بشر همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحولات اجتماعی متحول شده است. از نظر صاحب نظران علوم اجتماعی، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق مناسبات خونی، ازدواج و یا فرزندخواندگی با یکدیگر مربوط و منسوب شده اند و برای مدت طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. خانواده هم می تواند موجبات انحراف و شقاوت افراد